ازلی و ابدی بودن خداوند. یکی از صفات ثبوتیه خداوند در کنار سایر صفات ثبوتیه این هست که خداوند متعال ازلی است، یعنی در سابق عدمی درش راه نداشته و هرچه که ما به زمان گذشته، چه زمانهای حقیقی و چه زمانهای فرضی برگردیم، خداوند بوده. ابدی است به این معنا که خداوند متعال نسبت به آینده و زمان فرضی یا حقیقی نسبت به آینده، باز خداوند عدمی درش راه نداره. منظور از زمان فرضی و حقیقی این هست که خب گاهی وقتا ما میگیم 1 میلیارد سال، 2 میلیارد سال، 3 میلیارد سال، گاهی وقتا میگیم زمان فرضی که حتی به ذهن هم نیاد، باز خداوند هم در سابق و هم در لاحق خداوند عدمی درش راه نداشته. به عبارتی خداوند متعال لم یزل و لا یزال هست، از بی انتها تا بی انتها در حقیقت خداوند بوده و هست. جمع صفت ازلی و ابدی بودن رو ما بهش میگیم صفت سرمدی. پس خداوند موجودی سرمدی، یعنی به هیچ وجه در سابق و در لاحق عدمی درش راه نداشته. خب از کجا شما ثابت میکنید که خداوند متعال سرمدی است؟ دلیل بر سرمدی بودن خداوند متعال همین دلیل در حقیقت بس است که خداوند چون واجب الوجود لذاته هست پس سرمدی است. چه خصوصیتی واجب الوجود لذاته دارد؟ خصوصیت واجب الوجود لذاته این هست که وجود ذاتاً برای ضروریه، یعنی هیچ نوع نحوه عدمی درش راه نداره. پس چون واجب الوجود لذاته هست، پس خداوند ازلی و ابدی، در نتیجه سرمدی است. صفت بعدی که در رابطه با صفات ثبوتیه خداوند مطرح شده، صفت تکلم هست. ما جزء صفات خداوند در حقیقت این ذکر شده که انه متکلم، خداوند متکلم است. 4 در حقیقت نکته و یا 4 مقام رو ما در تبیین صفت تکلم خداوند داریم. مقام اول در حقیقت دلیل بر تکلم خداست. از چه رایی شما ثابت میکنید که خداوند متعال متکلم است؟ اشاعره قائل هستن که دلیل ما دلیل عقلی است. اما امامیه و معتزله قائل هستن که دلیل چیه؟ شرع است. خداوند متعال در آیه کریمه و کلم الله موسی تکلیما تکلم رو برای خودش ثابت کرده است. علاوه بر وجود آیه کریمه که نقل بود، ما اخبار انبیا رو هم به عنوان یکی از دلایل تکلم الهی ذکر میکنیم. یعنی چون انبیا خبر دادن که خداوند متکلم است، پس خداوند متکلم است. یک شبهه اینجا هست که من به صورت رتشم، این هست که خب این دور لازم میاد. شما اثبات این که این شخص نبی است از راه اثبات در حقیقت تکلم خداست، از راه وحی شما ثابت میکنید که این شخص نبی است. چطور میشود که برای اثبات خود وحی هم باز از خبر خود نبی استفاده کنیم؟ یعنی اثبات نبوت بر اساس وحی و کلام الهی است و اثبات این که خداوند متکلم است و کلام دارد از راه اخبار نبی باشه، این دور پیش میاد. پاسخ این هست که نه، دوری لازم نمیاد. در صورتی دور لازم میاد که تنها راه اثبات این که شخص نبی است از راه کلام الهی باشه. و حالان که نه، ما از راه سایر معجزات میتوانیم نبوت یک نبی رو ثابت کنیم. حالا که ثابت شد که این شخص نبی است، خبر میدهد که خداوند متعال متکلم است. پس اشکال دور هم برطرف میشه. پس مقام اول دلیل بود که از نظر ما دلیل هم آیه قرآن بود هم اخبار انبیا. مقام دوم در رابطه با ماهیت کلام الهی است. شما که ثابت کردید که خداوند متعال متکلم است، ماهیت کلام در خداوند به چه شکل است؟ 2 قول عمده در این قسمت مطرحه. یکی دیدگاه کسانی که قائل هستند که کلام خدا کلام نفسی است و دیدگاه کسانی که قائل هستند کلام خدا لفظی است. البته در رابطه با صحت و سقم حتی دیدگاه مختار کتاب ما نتیجه گیری نمی کنیم، چه بسا بعضی مخالف این دیدگاه باشن، اما ما بر اساس گفته کتاب پیش میریم. از نظر اشاعره ماهیت کلام الهی کلام نفسی است، یعنی خداوند متعال متصف است به یک معنای قدیمی که این معنای قدیم همون کلام نفسی است که در حقیقت همچون ذات خدا قدیمه. اما این کلام لفظی، این کلامی که ما در ظاهر میبینیم، حاکی از اون کلام حقیقی و کلام نفسی است، مثل دال و مدلوله، مثل حاکی و درقه محکی است. یعنی وقتی ما از یه چیزی حکایت میکنیم، درقه از ما فی الضمیر هم دارم حکایت میکنم، لذا این عباراتی که گاهی وقتا ما به کار میگیریم اینا حاکی از ما فی الضمیر ماست. اشاعره میگن که این کلام لفظی کلام حقیقی نیست، بلکه حاکی از اون کلام نفسی که در حقیقت قدیم هست و همراه ذات خداست. اما از نظر در حقیقت مختار کتاب معتزله و دلیل ما این هست که کلام خدا کلام نفسی نیست، کلام لفظی است، یعنی کلامی است که با همین اصوات و حروف متداول ما در حقیقت مورد استماع قرار میگیره. پس کلامی خارج از این اسلوب کلام ما نیست، برخلاف اشعاره که قائل بودن که کلام خدا خارج از این اسلوب کلام ماست، نه امر است نه نهی است، حتی خارج از علم و قدرت خداست، یک کلام در حقیقت خاصی است، یک صفت خاصی است. پس از نظر ما کلام خدا کلام نفسی نیست، کلام لفظی است، به این معنا که خداوند متعال با همین اصوات و همین حروف در حقیقت تکلم میکند. دلیل هم رو هم که ایشون ذکر کردن، یک دلیل رو ذکر کنم و اون این که اون چیزی که متبادر از کلام هست، وقتی که ما میگیم فلانی متکلم است، یعنی کسی که دارد از الفاظ و حروف استفاده میکنه. پس دلیل، یکی از دلایل ما بر کلام لفظی خداوند این هست که متبادر به ذهن عقلا همین هست. مقام سوم در بحث کلام الهی این هست که خداوندی که شما ثابت کردید متکلم است و این کلام کلام لفظی است، آیا این کلام لفظی قائم به ذات خداست یا قائم به غیر ذات خدا؟ به عبارت محل کلام الهی آیا ذات خداست یا غیر ذات خدا؟ از نظر ما کلام الهی در حقیقت محل این کلام ذات خدا نیست، بلکه غیر ذات خداست. به این معنا که کلام طبق تعریف اهل لغت به این معناست که کلام یعنی ایجاد در غیر، یا به عبارتی از نوع ایجاد هست. فرماییم که فلانی متکلم است، یعنی اوجد الکلام، نه این که من قام به الکلام، کسی که کلام بهش قائم است، به این نمیگن متکلم، بلکه متکلم به کسی میگن که در حقیقت کلام رو ایجاد میکند، من اوجد الکلام. خب خداوند هم متکلم است، به کلام لفظی هم متکلم است، اما اوجدن کلام، کلام رو ایجاد میکنه در چی؟ در غیر ذات خودش. مثل درختی که در آیه قرآن هم هست که از طریق درخت خداوند با حضرت موسی صحبت کرد، که خداوند کلام رو در درخت ایجاد کرد و حضرت موسی علیه السلام هم همین الفاظ و حروف متداول رو از درخت شنیدن. پس کلام لفظی بود اما خود خدا صحبت نکرد، و الا اگر بنا باشه خود خداوند صحبت کنه، یعنی این کلام قائم به ذات خداست، محل این کلام ذات خداست. در نتیجه خداوند نیاز داره به ابزار سخن، و ابزار سخن یعنی خداوند جسم می شود. پس ما میگیم که خداوند متعال کلام لفظی دارد، اما این کلام لفظی قائم به ذات خدا نیست، محلش ذات خدا نیست، بلکه ایجاد در غیر است. و ایشون چند دلیل رو میارن که کلام رو به این معنی کردن که کلام یعنی ایجاد نه قیام. چند تا دلیل رو ذکر کردم، من یک دلیل رو اشاره میکنم و بقیه رو به خود شما واگذار میکنیم. اگر فرض کنید که شما در یک کوهی یک فریادی میزنین، خب پژواک صدا خود به خود اون صدا رو باز مجدد آهنگ رو به شما بر میگردونه. متکلم حقیقی کیه در اینجا؟ آیا کوه هست یا کسی که صدا رو ایجاد کرده؟ خب از هر کسی که سوال کنید میگم که متکلم کوه نیست، بلکه متکلم کسی است که کلام رو ایجاد کرده، یعنی اون کسی که در کنار کوه فریاد زده. پس کلام به معنی ایجاد است، نه کسی که بهش کلام قائم است. و الا باید به کوه هم بگیم متکلم، یا به هوا بگیم متکلم. چرا؟ چون این حروف و اصفات محلشون هواست، اگر این هوا نباشه صوتی و حرفی تشکیل نمیشه. خب این دلیلی بود و دلایل دیگر. مقام چهارمی که در بحث تکلم الهی داریم این هست که کلام الهی آیا قدیم است یا حادث؟ از نظر ما کلام خداوند حادث است، نه قدیم هست. برخلاف دیدگاه اشاعره که اونها با توجه به اینکه کلام نفسی رو مطرح کردن گفتن معنایی است قائم به ذات خدا و قدیم، پس خود به خود ما با اونها بحثی نداریم. پس کلام خدا کلامی است حادث. به چه جهت؟ یکی از دلایلش که ایشون ذکر کردن همین تعریفی که ما از کلام گفتیم کلام خدا کلام لفظی است. کلام لفظی از چی تشکیل میشه؟ از همین حرف و صوت. وقتی کلام میگیم فلانی تکلم کرد که این حروف پی در پی میان، یکی میرود یکی دیگر جایگزین میشود، پس خود تشکیل کلام بر اساس این است که یکی میرود یکی میآید، پس اینشون حدوث. و الا اگر همه باشن و هیچ کدومشون معدوم نشوند کلام تشکیل نمیشه. پس چون کلام لفظی است، حقیقت کلام خدا کلام لفظی است، حادث هم باید باشه، چون خصوصیت کلام لفظی این است که یک حرف باید برود تا حرف دیگر جایگزین شود. و دلایل دیگری که در حقیقت ما با این دلایل اثبات میکنیم که کلام خداوند کلام حادث است، دیگر دلایلی که باز من اشاره میکنم این هست که اگر بنا باشه که ما کلام خداوند رو قدیم بدونیم نه حادث، لازمش این است که نعوذ بالله خداوند متعال دروغگو باشه. خداوند در آیه کریمه میفرماید انا ارسلنا نوحا الی قومه، یعنی ما نوح رو به سمت قومش ارسلنا فرستادیم، در حالی که خدا بود و نوحی نبود. و در حقیقت عرض کنم که قوم نوحی نبود. اگر بنا باشه خداوند متعال کلامش کلام قدیم باشه، پس این جمله هم زمانی که خدا بوده این جمله هم بوده، انا ارسلنا نوحا الی قومه. در نتیجه لازمش این می شود که خداوند متعال زمانی که هنوز نوح نبوده و قوم نوح هم نبوده، خداوند گفته باشد که انا ارسلنا نوحا الی قومه، ما نوح رو از ازل به سوی قومش فرستادیم، که این دروغ میشه نعوذ بالله. و یا اینکه خداوند متعال اگر بنا باشه که کلامش کلام قدیم باشد نه حادث، باعث می شود که خداوند کار عوض انجام داده باشد. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال فرمودن و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه. خب اگر این جمله قدیم باشد، یعنی خداوند هنوز مخاطبی نبوده و ذات خدا بوده، خداوند خطاب کرده است و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، در حالی که نه مخاطبی بوده نه مکلفی بوده. و دلایل دیگر. آخرین صفت در حقیقت ثبوتی صفت صدق هست. صفت صدق در حقیقت مبتنی است بر تکلم، چون ما ثابت کردیم که خداوند متعال متکلم است پس صادق هم هست. چون عدم صدق یعنی اینکه خداوند متعال دروغ بگوید و اینکه در گفتارش مرتکب کذب شود، این باعث می شود که خداوند نقص برش بار بشه. یعنی چی؟ کسی دروغ میگوید که چیزی رو ندارد و برای اینکه جبران کند دروغ میگوید، و خداوند هیچ نقصی درش نیست که نیاز باشد و متوسل شود به اینکه دروغ بگوید. و از طرفی خود کذب قوی هست، که ما بعداً در بحث افعال خواهیم گفت که خداوند در افعالش کار قوی انجام نمیده. خداوند دروغ نمیگوید، کسی رو به دروغ نمیفرستد. خب این پایان بحث صفات ثبوتیه. از این قسمت وارد بحث صفات سلبیه میشیم. صفات سلبیه ما در بحث خصوصیات واجب الوجود لذات 5 خصوصیت رو ذکر کردیم. از جمله خصوصیات واجب الوجود لذات این بود که خداوند متعال یا واجب الوجود لذات مرکب نیست. خب صفت سلبیه اول اشاره داره به همون بحث خصوصیات واجب الوجود لذاته که اونجا اشاره اجمالاً کردیم. گفتیم خداوند متعال مرکب نیست. اگر مرکب باشد نیازمند به اجزاست و چون اجزای مرکب از مرکب قابل سلبند، پس اجزا غیر از مرکب میشوند و اگر بنا باشه خداوند متعال مرکب باشه یعنی نیازمند به غیر میشه. این اول صفت سلبی است و این ترکیب هم به هر نوعی که ما فرض کنیم در خداوند نیست، چه ترکیب در خارجی باشد یا چه ترکیب ذهنی باشد. بحث بعدی در صفات سلبی این هست که خداوند متعال جسم نیست، عرض نیست، جوهر نیست. خب جسم و عرض در حقیقت زیر مجموعه ماهیت هستند. یک دلیل برای اینکه خداوند متعال جسم و عرض نیست این هست که خداوند ماهیت نداره. چون خداوند ماهیت ندارد یعنی ما یقال و فی جواب ماهو در مورد خداوند صادق نیست، پس خداوند نه جسم هست نه عرض هست، چون جسم جوهر است و عرض هم در حقیقت قسیم جوهر. پس چون خداوند متعال جسم ماهیت ندارد پس جوهر نیست، جسم ندارد و از طرفی عرض هم ندارد. خب ایشون به صورت در حقیقت با ذکر دلائل اشاره میکنن، من هم بر همین اساس توضیح میدم. اینکه خداوند متعال جسم نیست یک دلیل این هست که خداوند متعال اگر بنا باشه جسم باشه، چنانچه در برهان حدوث اشاره کردیم لازمه جسم بودن این هست که حرکت و سکون داشته باشه، پس خالی از حوادث نمیشه، چون حرکت و سکون حادثن، در نتیجه خداوند حادث میشه، پس لازمه جسم بودن خداوند این هست که خداوند محل حوادث باشه. دلیل دومی که در حقیقت ما اشاره میکنیم در رابطه با جسم بودن خداوند این هست که اگر بنا باشه خداوند متعال جسم باشد نیازمند میشه، نیازمند به مکان میشه. پس یک، خداوند جسم نیست چون محل حوادث میشود. دوم، خداوند جسم نیست چون نیازمند به مکان خواهد شد. اما اینکه خداوند متعال عرض هم نیست. عرض نیست به چه جهت؟ چون عرض موضوعش جوهر هست. یکی از اقسام جوهر جسم بود. وقتی که گفتیم خداوند متعال جسم نیست پس به طریق اولا عرض هم نیست، چون عرض وجودش قائم به موضوعست، موضوع عرض جوهر است، یکی از اقسام جوهر جسم است. پس چون ثابت کردیم خداوند جسم نیست به طریق اولا عرض هم نیست. حالا ایشون ولا جوهر رو جداگانه آوردن، نیازی نبود اگر اینطور ایشون می آوردن که خداوند عرض نیست جوهر نیست و یکی از اقسام جوهر رو به عنوان جسم مثال می آوردن کافی بود. حالا ما یکی از دلایلی که در رابطه با بحث جوهر است عرض می کنیم. خداوند جوهر نیست. چرا؟ چون جوهر نیاز به فاعل داره، نیاز به صانع داره. هر جوهر نیاز به سازنده داره. و چون خداوند متعال در حقیقت واجب الوجود لذاته هست، پس نیاز به سازنده هم نداره و الا ممکن خواهد شد. صفت بعدی که در رابطه با صفات سلبی مطرح میکنن، یعنی صفاتی که خداوند متعال اتصافش به اونها باعث نقص میشه، یعنی مرکب نیست، جوهر نیست، جسم نیست، عرض نیست، صفت بعدی سلبی این هست که خداوند متعال محل نداره، حال در یک شی نیست، حلول در یک شی نمی کند. خب تعریف حلول چی هست؟ تعریف حلول یعنی قیام یک شی به یک شی دیگر بنابر تبعیت، یعنی اگر اون نباشه این هم نیست، اگر پارچ نباشه آب هم شکلی پیدا نمی کنه، پس قیام این آب به این ظرف هست. اگر بنابراین خداوند متعال محل داشته باشه بنابر تعریف معمول حلول خداوند نیازمند میشه. اگر خداوند متعال بنابراین که محل داشته باشه نیازمندیست، برخلاف نصارا، برخلاف جمعی از متصوفه که نصارا قائل هستن که خداوند در حضرت عیسی علیه السلام حلول کرده، یا متصوفه که قائل هستن که خداوند در بزرگ اونها حلول کرده یا در امیرالمؤمنین حلول کرده و از این موارد. پس خداوند حلول در شیئی نمی کند، چون بنابر تعریف حلول باعث نیازمندی خدا میشه. خداوند متعال جهت هم نداره. جهت به چی میگیم جهت؟ جهت در حقیقت آنچه را که ما بهش اشاره میکنیم و در حقیقت جهت مقصد متحرک هست. آقای زید میخواهد حرکت کنند، به چه جایی حرکت میکنند، اون مقصد متحرک رو بهش میگیم جهت. یا من میخوام اشاره کنم، اون مشارون الیه ما میشه همون جهت، اون چیزی که بهش اشاره میشه. خداوند متعال با این توضیح جهت ندارد، یعنی نمیتوانیم بگیم خداوند متعال در فوق هست، در پایین هست، در سمت راست هست، در سمت چپ هست. برخلاف کرامیه، کرامیه با توجه به اون نظری و نگاهی که به بحث صفات خبریه دارن، صفات خبریه من اشاره کنم صفاتی هستن که خداوند متعال در قرآن و در روایات از اونها خبر داده و در رابطه با خداوند در روایات ازش خبر داده شده که خداوند این صفت رو دارد و خداوند در آیات قرآن به این صفات خبر داده، که حمل ظاهر این صفات بر خداوند باعث نقص بر خدا میشه. من جمله فرض کنید صفت ید، ید الله، عین الله، اگر بنا باشه ما همین معنی ظاهری که از ید، از دست تو ذهنمون هست بر خداوند حمل کنیم، لازمش این است که خداوند جسم شود. خب کرامیه صفات خبریه رو برای این به جای این که به معنی صحیحش در مورد خداوند معنی کنن، معنی ظاهری رو گرفتن. یکی از آیاتی که مورد استفاده این هاست این هست که آیه کریمه است که الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش تکیه زده. از این آیه استفاده کردن پس خداوند در جهت بالاست، پس خداوند فوق است. خب ما پاسخو داریم، پاسخ ما این هست که یک، آیا خداوند متعال در این جهت فوقیت آیا نیاز به اون جهت دارد یا ندارد؟ اگر نیاز به اون جهت داشته باشه، خب نیازمندی خداست، در حالی که خداوند واجب الوجود لذات است. اگر نیاز به اون جهت نداره، پس جهت نداره، جهت دار بودن خدا بی‌معنیه. پس این یک اشکال. اشکال دوم این هست که ما در رابطه با بحث صفات خبریه چهار در حقیقت راهکار داریم. خب ما عقل ما ثابت کرد که خداوند متعال جسم نیست، پس عقل ما میگوید خداوند جسم نیست، پس چون جسم نیست جهت هم ندارد. از این طرف ظاهر آیات رو که نگاه میکنیم، طوری ظاهر آیه نشان میدهد که خداوند متعال جسم است، دست دارد، چشم دارد، در یک جهت خاصی است، تکیه زده است. خب در رابطه با این دو فرض کنید دلیل، حکم عقل و ظاهر آیه، ما چهار راه کار داریم. یک، در این موارد ما هم حکم عقل رو بگیریم هم ظاهر نقل رو بگیریم، یعنی هم حکم عقلی که میگوید خداوند جسم نیست پس جهت ندارد، هم ظاهر آیه که ظاهرش این است که خداوند متعال جسم است. خب این می شود در حقیقت اجتماع نقیزه. دوم این است که نه حکم عقل رو قبول کنیم که میگوید خداوند جسم نیست پس جهت ندارد، هم ظاهر آیه که میگوید خداوند جسم است، این رو هم رها کنیم، نه حکم عقل نه حکم نقل. خب اینم ارتفاع نقیزه می شود. راه سوم این هست که ما نقل رو بگیریم، یعنی ظاهر آیه رو که میگوید خداوند جسم است، و عقل رو کنار بگذاریم. خب این صحیح نیست، چون اساس اثبات نقل عقله. انشاءالله در بحث افعال خواهیم گفت که ما نبوت رو بر اساس حکم عقل ثابت میکنیم، راه اثبات نبوت بر اساس حکم عقله. ما عقل ما میگوید خداوند متعال دروغ نمیگوید، حکیم هست، پس این کسی را که فرستاده به عنوان نبی، نبیست و دروغ نمیگوید، صادق است، پس آنچه را که میگوید وحی است، قابل استناد است. پس وحی که در واقع نقل ماست بر اساس حکم عقل ثابت شد. عقلی که میگفت خداوند حکیم هست، شخصی رو به دروغ نمیفرستد، پس این کسی که میگوید من از طرف خدا هستم و معجزه آورده هست، این معجزه دلیل صدق است. لذا لازمش این بود که خداوند معجزه را به دست انسان دروغگو بدهد. پس اگر بنا باشه ما نقل رو بگیریم، عقل رو رها کنیم، نقل هم از بین میره، چون اساسش رو که عقل باشه شما کنار گذاشتید. راه چهارم این هست که ما عقل رو میگیریم، حکم عقل رو که میگفت خداوند جسم نیست پس جهت ندارد، و نقل رو، ظاهر نقل رو بر اساس این حکم عقل تعبیر میبریم. تعبیر یعنی چی؟ یعنی در این بحث آیه مبارک الرحمن علی العرش السما ما منظور در حقیقت از این آیه این هست که خداوند استیلا دارد، استیلا دارد، هیچ چیز بر خداوند در حقیقت مخفی نیست، یا عین الله به معنای اون تیزبینی و اون نظارت خداوند هست، یا ید الله به معنای قدرت خداوند هست. و موارد مشابه رو ما پس تعبیر میبریم، چون حمل ظاهری اینها با اون حکم عقل نمیسازد. بحث دیگری که در رابطه با صفات سلبی داریم این هست که خداوند متعال لذت و الم آیا دارد یا ندارد. خب ابتدا باید لذت رو تعریف کنیم، الم رو تعریف کنیم. لذت در حقیقت ادراک امر منافی است. قبلا هم عرض کنم که لذت و الم امر وجدانی هستن، قابل تعریف نیستن، اما تعریفی که برای این دو ذکر شده همین هست که لذت ادراک امر منافی، امر ملائم با طبع هست لذت، و الم ادراک امر غیر ملائم با طبع، یعنی چیزی که با طبع ما سازگار نباشد ادراک این باعث الم میشه، و چیزی که ملائم با طبع ما باشه ادراکش باعث لذت میشه. اما در رابطه با خداوند، یعنی مصداق این دوتا رو بخوایم بررسی کنیم، الم در خداوند به هیچ وجه راه نداره. الم در خداوند اصلا راه نداره، چه حسی چه عقلی. الم حسی و عقلی مطلقا در خداوند راه نداره، چون هیچ امری منافی با ذات خدا نیست که خداوند با ادراک اون امر متعلم شود. پس نه خداوند متعلم می شود حسن و نه عقلا. اما لذت به معنایی که عرض کردیم، آیا لذت رو خداوند دارد یا نه؟ آیا خداوند از چیزی لذت میبرد یا نه؟ عرض کنم که لذت هم با تقسیمی که ذکر شده یا حسی است یا عقلی مثل الم. لذت حسی در خداوند راه نداره، لذت حسی در خداوند راه نداره، چون لازمه حس وجود مزاج هست و مزاج از خصوصیات جسم هست، و ما قبلا در صفات قبل ثابت کردیم خداوند جسم نیست، پس مزاج رو هم نداره، پس خداوند لذت حسی هم نداره. اما لذت عقلی چی؟ در رابطه با بحث لذت عقلی دو تا دیدگاهه، دیدگاه متکلمین که لذت عقلی رو هم رد میکنن، و دیدگاه حکما که دیدگاه لذت عقلی رو ثابت میکنن. اما حکما که در قصد صاحب کتاب هم این دلیل رو اختیار کردن، قائل هستن که خداوند لذت عقلی رو دارد، به این صورت که خداوند متعال چون علم به ذات خودش دارد و ذات خداوند کاملترین ذات هست، پس خداوند علم به ذات خودش دارد و چون ذات خداوند کاملترین ذات هست، و از طرفی این علم خداوند به ذات خودش هم با کاملترین نوع ادراک و علم هست که همان علم حضوری است، پس در نتیجه خداوند ابتهاج نسبت به ذات خودش داره، ابتهاج نسبت به صفات ذاتی خودش داره. به عبارتی بر اساس دیدگاه حکما ما سه در حقیقت مفهوم داریم، یا سه نکته رو باید عرض کنیم. یک، مدرک که خدا باشه، ذات خدا. مدرک باز ذات خداست که کاملترین ذات هست و صفات خدا. و سوم، نحوه ادراک هست که علم حضوریه. این ستا رو که با هم جمع کنیم بر اساس نگاه حکما این می شود که خداوند لذت عقلی را دارد. فیکون اجل مدرکن لعظم مدرکن و اتم ادراکن. پس خداوند چون بالاترین مدرک هست، چون ذات خداوند بالاترین ذات هاست، و چون این بالاترین مدرک که ذات خداست بالاترین امر را درک می کند، یعنی اعظم مدرکن، پس خداوند بالاترین امر را درک می کند. و سوم به اتم ادراکن، این ادراک هم به نحو علم حضوری است، با کاملترین نوع ادراک هست. نتیجه این می شود که خداوند متعال لذت عقلی را دارد. یه مثال بزنم برای لذت عقلی. علم ما به معلوماتی که داریم، هر کسی یک سری معلوماتی رو داره، وقتی که من این معلومات خودم رو تصور می کنم، بهشون علم پیدا می کنم، مبتهج می شوم، لذت دارم وقتی که اونها رو تصور می کنم و خوشحال می شوم از اینکه مثلا من این مقدار رو درس خوندم. اما دیدگاه متکلمین، متکلمین اعتقاد دارن که خداوند متعال لذت عقلی را هم ندارد، یعنی همونطور که علم را مطلقا نداشت، لذت حسی را هم نداشت، لذت عقلی را هم ندارد. به این جهت که یا اونها معتقد هستن که اصلا لذت عقلی نداریم، یا اینکه معتقد هستن بر فرض اینکه لذت عقلی داریم حق نداریم برای خداوند ثابت کنیم. چرا؟ چون اسما و صفات خدا توقیفی هن، باید بر اساس آنچه که ذکر شده در نقل بر همون اساس ما برای خداوند صفت قائل بشیم و خداوند رو به اون صفات بخوانیم. خارج از این صفات حق نداریم خداوند رو متصف به شیعی کنیم. و چون در صفات خدا و اسماء خدا صفتی به نام لذت نیست، پس ما حق نداریم بگیم خداوند چیه؟ لذت میبرد. مثلا در دعا بگیم یا ملتز، ای کسی که لذت میبری. لذا میفرمایید چه بسا شما وقتی که صفت لذت رو به کار میگیرید وجهی داشته باشد، یک وجه مفسدی داشته باشد که شما اطلاع از اون نداشته باشید و مخاطب شما گاهی وقتا برداشتش از این صفت همون جسمانی و اون صفتی که در مورد لذت انسان ها مطرح میشه ازش استفاده کنه. پس از نظر متکلمی یا مطلقاً لذت عقلی نداریم، یا اگر داریم حق نداریم در مورد خداوند استفاده کنیم. خب از جمله صفات دیگر این است که خداوند متعال متحد با غیرش نیست. برای توضیح این اجمالاً عرض کنم که اتحاد بر دو دسته است، اتحاد مجازی و اتحاد حقیقی. اتحاد مجازی درش کون و فساد هست، یعنی تغییر و تبدل هست، چیزی میرود و چیزی جایگزین میشود. اما مجازاً بهش میگن اتحاد. مثلا این که ما خاک رو با آب قاطی میکنیم، در هم میکنیم و آمیخته میکنیم و ازش گل درست میشه، در حقیقت اون صورت خاکی و صورت آبی از بین رفت و یک صورت دیگه به نام صورت گلی درست شد. اما این رو اتحاد مجازاً بهش میگن اتحاد. پس اتحاد مجازی یعنی اتحادی که درش در حقیقت در واقع کون و فساد هست، شیئی میرود و شیئی دیگری جایگزین میشود. اما اتحاد حقیقی چی؟ اتحاد حقیقی یعنی اینکه دو شیئی که موجود هستن تبدیل شوند به یک شیئ سوم موجود دیگر. یعنی آقای زید و آقای بکر که موجود هستن متحد شوند و یک شیئ سوم یا دیگری رو که اون هم موجود هست ایجاد کنند. اتحاد حقیقی تعریفش این هست. اما در مورد خداوند ببینیم کدام یکی از این اتحادها قابل قبول هست. آیا خداوند اتحاد مجازی دارد یا اتحاد حقیقی؟ خب اتحاد مجازی ندارد. اتحاد مجازی در حقیقت چون درش کون و فساد هست، یعنی عدم درش راه داره و با توجه به اینکه خداوند واجب الوجود لذاته هست، پس خداوند متعال اتحاد مجازی رو نداره. چون لازمه اتحاد مجازی تغییر و تبدل هست، کون و فساد هست و خداوند عدم در اشراح نداره. اما آیا اتحاد حقیقی دارد یا ندارد؟ اتحاد حقیقی هم ندارد، چون اتحاد حقیقی فی نفسه باطل است. اصلا اتحاد حقیقی قابل تصور نیست تا بعد بیاییم ما اون را در مورد خداوند ثابت کنیم یا نفی کنیم. پس اتحاد حقیقی فی نفسه باطل است، چه در مورد خداوند چه در مورد غیر خداوند. خب این هم بگذاریم. یکی دیگر از صفات در حقیقت سلبیه خداوند این هست که خداوند محل حوادث نیست. این رو عرض کنم که این بحث یه مقدار دقیق هست، خواهش میکنم که توجه کنید. این بحث بر اساس صفات خدا مطرح میشه. صفات خداوند در یک تقسیم بندی این هست که صفات خداوند آیا صفات ذات هستن یا آیا عین ذات هستن یا زائد بر ذات. از نظر قول حق و قول امامیه این هست که صفات خداوند عین ذات هستن، یعنی اگر میگوییم خداوند قادر است و عالم است، این صفت علم و قدرت عین ذات خداست، چیزی جدای از ذات خدا نیست. اما طبق نگاه اشاعره یا طبق نظر کرامیه که اونها معتقد هستن که صفات خداوند زاده بر ذات هست، یعنی خداوند ذاتش به علاوه صفات هست، منتها فرق هست بین دیدگاه اشاعره و دیدگاه کرامیه. اشعاره در این که اعتقاد دارن صفات خداوند زاد بر زاد هست، قائل هستن که این صفات قدیم هم هست همچون ذات خدا. اما کرامیه اعتقاد دارن که صفات خداوند زاد بر زاد هست اما حادث است. ما بحثمون در این صفت با کرامیه هست. از نظر ما صفات خداوند متعال دو زاویه دید باید بهش نگاه شود. البته باز عرض کنم که اینجا صفات ذات حقیقیه ذات اضافه مراد هست، مثل صفت علم و قدرت که متعلق دارن، مقدور معلوم. اما صفات فرض کنیم مثل حی که صفت حقیقیه محضه هست، یا صفات اضافی مثل خالقیت و رازقیت، اینا خارج از بحث ماست. پس فعلا اولا بحث ما در رابطه با صفات حقیقیه ذات اضافه است، یعنی صفاتی که اعتباری نیستن، حقیقی هستن اما متعلق میخوان، مثل علم معلوم میخواد، عالم معلوم میخواد، قادر مقدور میخواد. و یکی هم نگاه ما و بحث ما با کرامی هست. از نظر ما صفات حقیقی محض دو نگاه میشه بهشون داشته باشیم. یک بار ما این نگاه رو به مرحله ذات داریم. وقتی که ما به مرحله ذات خدا نگاه میکنیم، این صفات رو خداوند داشته و اینطور نیست که خداوند باشد اما صفت علم رو نداشته باشه، خداوند باشد اما صفت قدرت رو نداشته باشه. بله، یک نگاه ما به مرحله ذات به این صفات نگاه نمیکنیم، بلکه یک نگاه این است که ما صفات رو با توجه به متعلق میسنجیم، یعنی علم رو با معلوم میسنجیم، قدرت رو با مقدور میسنجیم. بله، در صورت دوم این صفات زاده بر ذات هست و اگر هم حادث بشوند هیچ اشکال نداره، چون در حقیقت این تغییر و تغییر در اون اعتبار هست، در اون نسبت هاست. اما تو مرحله ذات صفات خداوند زاده بر ذات نیست، یعنی خداوند اینطور نیست که در مرحله ذات صفات رو نداشته باشه، بلکه ذات خدا که بوده عالم هم بوده، قادر هم بوده. اما کرامیه بحثشون این است که تو مرحله ذات صفات خداوند حادثن، یعنی خداوند بود ذاتش اما عالم نبود، ثم صار چی؟ عالما، قادر نبود ثم صار قادرا. اگر اینطور باشه خب لازمش این هست که خداوند محل حوادث باشه ذاتش، یعنی خداوند وقتی که میگوییم ذاتش بود اما عالم نبود، یعنی علم رو به دست آورد پس زمانی این صفت علم رو نداشت، پس این صفت علم حادث شد، در نتیجه خداوند می شود محل حوادث. پس از نظر ما صفات خداوند در مرحله ذات صفات حقیقیه ذات اضافه صفاتی هستند که خداوند آنها را ذاتن دارد و عین ذات خداوند هستند، زائد بر ذات نیستند. در نتیجه اگر ما حرف کرامی رو قبول کنیم، لازمش این می شود که صفات خداوند در مرحله ذات حادث باشند، در نتیجه خداوند می شود ذاتش محل حوادث. لذا ایشون می فرمایند که اعلم ان صفات او تعالی لها اعتباران احدهما به نظر الى نفس القدرت الذاتیه و العلم الذاتی الى غیر ذلك من الصفات. یک بار نگاه به این صفات و مرحله ذات هست و ثانیه هما به نظر الى تعلق تلک صفات به مقتضیاتها. یک بار نه، ما این صفات رو با توجه به متعلق ها می سنجیم. خب در مرحله دوم ما میگیم زیادت اشکالی ندارد، اما تو مرحله اول نه، زیادی نیستن، صفات خدا این ذات هستن. اما کرامیه تو همون مرحله ذات قائل هستن که صفات خدا زائد است. بحث بعدی که در رابطه با صفات سلبیه داریم این هست که به طور اشاره مختصری عرض کنم که رؤیت خدا، آیا خداوند قابل رؤیت با چشم هست یا نه؟ سه دیدگاه کلی در این رابطه مطرح شده. دیدگاه مجسمه که قائل هستن که خداوند متعال چون جسم است پس قابل رؤیت با چشم هم هست. خب اینها ما بحثی باشون نداریم چون مبناشون با ما فرق میکنه، قائل هستن که خداوند جسم است. اما دیدگاه اشاعره، اونها در عین اینکه مبناشون با ما مشترک هست، یعنی قائل هستن که خداوند جسم نیست و موجود مجردی است، اما قائلن که خداوند متعال با چشم ظاهری قابل رؤیت است، حداقل در آخرت، یعنی اهل قیامت خداوند رو در قیامت با چشم ظاهری میبینند. اگر اینطور باشه در واقع حرف اونها حرف است خلاف عقلا، یعنی در عین اینکه قائل هستن خداوند مجرد است اما میگویند قابل رؤیت با چشم ظاهری هم هست. ولی خب مجسمه مبناشون فرق میکنه، مبناشون این بود که خداوند جسم هست، در نتیجه بر اساس اون مبنا خب معتقد بودن که خداوند قابل رؤیت با چشم ظاهری هم هست. اما اشاعره در عین اینکه قائل به مجرد بودن ذات خداوند هستن، قائل هستن که با چشم ظاهری هم قابل رؤیت هست. لذا آمدن توجیه کردن، توجیه های رو انجام دادن که در حقیقت برای اینکه اون نظریه اشاعره رو توجیه کنن، آمدن دوباره توجیه هایی کردن که این توجیه ها هم صحیح نیست. از جمله این بود که گفتن که منظور ما از رؤیت با چشم نسبت به خداوند این هست که لیس مرادنا به رؤیه الانتباع او خروج الشعاع، مراد ما از رؤیت انتباع نیست، چون در رابطه با بحث رؤیت کیفیت رؤیت دو تا دیدگاه است، دیدگاه انتباع و دیدگاه خروج شعاع. این که یا اون شی در چشم ما چاپ شود منتبع شود یا اینکه شعاعی از چشم ما به جسم بخورد و برگردد به چشم که این باعث رؤیت بشه. اونها میگن که منظور ما از رؤیت که گفتیم خداوند متعال با چشم قابل رؤیت هست، نه انتباع هست نه خروج شعاع هست، بلکه حالتی است که تحصل من رؤیت شی بعد حصول العلم به، بلکه رؤیتی که ما اعتقاد داریم این هست که اون حالتی که بعد از اینکه ما به یک شی علم پیدا میکنیم، اون حالت بعد از علم ما به یک شی رو ما اسمش رو میگذاریم رؤیت. خب این یعنی چی؟ اصلا قابل تصور نیست که ما بگیم اون حالتی که بعد از علم به یک شی پیدا میکنیم، اون حالت رو بهش بگیم که رؤیت هست. تعریف ما از رؤیت یک امریست جداگانه. پس این توجیه هم که اینها آوردن قابل قبول نیست و توجیه های دیگری. اما از نظر ما خداوند متعال قابل رؤیت با چشم نیست. دلیل ما این هست که اگر بنا باشد که خداوند متعال قابل رؤیت با چشم باشد، لازمش این است که خداوند متعال دارای جهت باشد و باید در مقابل ما باشد، چون شی در صورتی قابل رؤیت است که در مقابل ما یا در حکم مقابل باشد. و چون ثابت کردیم که خداوند جسم نیست، پس در مقابل ما هم نخواهد بود، چون به الا نیازمند به جهت می شود. پس چون خداوند متعال جسم نیست، جهت ندارد، پس در مقابل ما نیست، پس قابل رؤیت با چشم هم نیست. این دلیل عقلی بود. اما دلایل نقلی هم که ایشون آوردن، آیه مبارکه لن ترانی که خداوند متعال خطاب به حضرت موسی فرمودن که شما ای موسی من را به هیچ وجه نخواهید دید، وقتی که پیامبر خداوند را نتواند با چشم ظاهر ببیند، به طریق اولا نسبت به سایرین این امر محقق نخواهد شد. یا آیه مبارکه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، دیده‌ها نسبت به درک خداوند متعال در حقیقت معذور هستند، قدرت درک خداوند رو توسط چشماشون و دیدگانشون رو ندارن. و شواهد دیگه. دلیل بعدی که در حقیقت عرض کنم در رابطه با بحث صفات سلبیه این هست که خداوند متعال یگانه هست، دوتا نیست. دوتا دلیل رو اینجا ذکر کردم. یک دلیل مربوط در حقیقت اینجا دلیل عقلی که ذکر شده، یک دلیل مربوط به متکلمین هست، یک دلیل مربوط به حکماست. متکلمین در حقیقت با استفاده از دلیل آیه مبارکه لو کان فیه ما آلهتان الا الله لفسدتا، ثابت کردن که خداوند متعال یکی بیشتر نیست، یعنی یک واجب الوجود بیشتر در عالم واجب الوجود لذاته بیشتر نداریم. نحوه استدلالشون هم که در کتاب آمده این هست که اگر فرض کنیم که ما دو تا واجب الوجود لذاته در عالم داشته باشیم، واجب الوجود لذاته شماره یک و واجب الوجود لذاته شماره دو، در هر دو حالت در هر صورت باعث محال میشه. به این توضیح که اگر فرض کنیم که واجب الوجود شماره یک اراده کند حرکت جسمی را، واجب الوجود شماره دو نسبت به سکون جسم، اینکه جسم ساکن باشد یا نباشد، اراده دارد یا ندارد. اگر امکان اراده را نداشته باشد، خب این دیگه واجب الوجود لذاته نیست، چون باعث عجزش میشه. یعنی واجب الوجود شماره یک اراده حرکت جسم را میکند، اما واجب الوجود شماره دو نمیتواند جسم را ساکن کند، خب این باعث نقص میشود. اما اگر واجب الوجود شماره دو بتواند اراده کند سکون جسم را، خب اینجا باز بحث پیش میاد که در خارج مراد کدام یک محقق میشه؟ آیا مراد واجب الوجود لذاتی شماره یک که قصد حرکت جسم رو داشت، یا مراد واجب الوجود شماره دو که قصد سکون جسم رو داشت؟ اگر بگیم هر دوتا محقق میشه، اجتماع نقیزه این هست. اگر بگیم هیچ کدام محقق نمیشه، باز در حقیقت ارتفاع نقیزه این هست. اگر بگیم که اراده یکی مراد یکی محقق میشه و مراد دیگری محقق نمیشه، باز این هم مشکل هست، چون عدم تحقق اراده اون یکی مراد اون یکی واجب الوجود فقط به خاطر وجود این واجب الوجود هست. پس اگر فرض کنیم اراده کسی که واجب الوجودی که قصد حرکت جسم رو داشت، اراده این واجب الوجود محقق بشه و مراد این واجب الوجود در خارج محقق بشه، نه مراد واجب الوجود شماره دو که قصد سکون جسم رو داشت، لازمش این است که واجب الوجود شماره دو عاجز باشه. نتیجه دلیل متکلم این هست که در هر حال وجود دو واجب الوجود لذاته با این توضیح که در کتاب آمده، این هست که یا منجر به عجز می شود یا منجر به ترجیح ولا مرجح و مواردی از این دست خواهد شد. اما دلیل حکما با توجه به نفی ترکیب، یعنی توحید احدی، توحید واحدی خداوند رو ثابت کردن. اولین صفت سلبی خداوند این بود که خداوند متعال مرکب نیست، یعنی بسیط است. خب در نتیجه اگر ما فرض کنیم دو واجب الوجود لذات در عالم داریم، واجب الوجود شماره یک، واجب الوجود لذاتی شماره دو، هر کدوم از اینا رو که فرض کنیم مرکب میشن و مرکب شدن هر کدوم از اینا یعنی ممکن بودن اونها، دیگه واجب الوجود لذاته نیستن. با این توضیح که اگر فرض کنیم که واجب الوجود دو واجب الوجود داشته باشیم، هر کدوم از اینا یک وجه اشتراک دارن. وجه اشتراکشون چی هست؟ این هست که این واجب الوجود لذاته واجب الوجود هست، واجب الوجود شماره دو هم واجب الوجود هست، پس یک وجه اشتراک دارن. از اون طرف وجه افتراق هم دارن، به این معنی که واجب الوجود شماره یک ممتاز هست به این که یک هست و واجب الوجود شماره دو ممتاز هست به این که دوست، به الا دوئیت معنی نداره. پس چون هر کدوم از این دو واجب الوجود یک وجه اشتراک دارن به نام وجوب وجود و یک وجه افتراق دارن به این معنی که یکی واجب الوجود شماره یک هست، یکی واجب الوجود شماره دو هست، در نتیجه هر کدوم از این دوتا مرکب می شوند از ما به الاشتراک یعنی وجوب وجود و ما به الامتیاز یعنی شماره یک یا شماره دو، الف یا ب. پس با توجه به دلیل حکما، خداوند متعال یگانه هست. اگر خداوند توحید واحدی را نداشته باشه، یگانه نباشد، لازمش این است که خداوند مرکب شود، یعنی توحید احدی هم نداشته باشد. خب بحث پایانی ما انشاءالله میماند تا ابتدای در حقیقت بحث افعال. اجازه بفرمایید این بحث صفات رو تمام کنیم، صفات سلبی، و انشاءالله جلسه بعد رو ما بحث افعال رو شروع کنیم. یکی از صفات سلبی خداوند این هست که آیا خداوند متعال معانی دارد، احوال دارد یا ندارد. معانی یعنی اینکه خداوند متعال عالم شود به یک معنایی که اسمشو میگذاریم علم، خداوند قادر شود به یک قدرتی که اسمشو در حقیقت میگذاریم معنا. پس از نظر اشاره خداوند متعال چون صفاتش زاد بر ذات هست و صفات خدا عین ذات خداوند نیست، پس خداوند عالم می شود به یک معنایی که اون علم است. خداوند عالم می شود به یک در حقیقت علمی، قادر می شود به یک قدرتی. خب لازمه حرف اشاعره که قالب معانی هستند این می شود که خداوند محتاج شود، یعنی برای اینکه متصف به علم شود، متصف عالم شود، نیازمند دارد نیازمند به یک معنایی است، نیازمند به علم است. خداوند برای اینکه قادر شود نیازمند به یک معنایی است به نام قدرت. پس وجود معانی برای خداوند متعال در بحث صفات صحیح نیست، یعنی خداوند متعال معانی ندارد به وسیله یک معانی صفات رو پیدا کند. احوال مربوط می شود به دیدگاه بهشمیه. اینها معتقد هستند که خداوند متعال هیچ امتیازی با سایر موجودات ندارد. تنها وجه امتیاز خداوند این هست که دارای یک صفتی است، حالتی است به نام الوهیت، که از این الوهیت چند حالت صادر می شود: قادریت، عالمیت، حییت و موجودیت. پس خداوند متعال هیچ امتیازی نسبت به سایرین ندارد، مساوی است، اما به وسیله یک حالتی از سایر موجودات جدا شده به نام الوهیت، که این الوهیت چهار حالت ازش منشعب میشه: عالمیت، قادریت، حییت و موجودیت. پس خداوند متعال عالم نبود، عالم شد به وسیله یک حالتی به نام عالمیت. خداوند قادر نبود، قادر شد به یک حالتی به نام قادریت. خداوند موجود نبود، موجود شد به نام به وسیله یک حالتی به نام موجودیت. خب حال یعنی چی؟ حال از نظر اونها تعریفش این است که یک امری که نه موجود است و نه معدوم هست، اما صفت یک امر موجود است، که این قابل نقد. ما نمیتوانیم ثابت کنیم یک چیزی باشد که نه موجود باشد نه معدوم باشد، اما صفت یک امر موجود قرار بگیره. از نظر بهشمیه خداوند چهار حالت داره: قادریت، عالمیت، حییت و موجودیت، که با توجه به این چهار امر خداوند صفات رو پیدا می کند: عالم می شود، قادر می شود، حی می شود و موجود می شود. نقد این هست که یک اشاره کردیم که اولا این حال صحیح نیست، ما چیزی فاصله و واسطه بین وجود و عدم نداریم، یا شی موجود است یا معدوم هست، پس چیزی به نام حال بین وجود و عدم نداریم که بهشمیه معتقدند. و نقد بعدی این هست، همون نقدی است که به اشعاره وارد کردیم، باعث می شود که خداوند محتاط شود، یعنی در صفت علم محتاط شود به حالتی به نام عالمیت، در قدرت محتاط شود به صفتی به نام قادریت و سایر موارد. خب بحث صفات سلبیه ثبوتیه هم تمام شد. انشالله بحث بعدی رو ما ابتدای بحث افعال انشالله خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.